حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن مرغداران گوشتی گفته و گفته طی ماه‌های اخیر صادراتی نداشتیم که ممنوعیت اون بتونه بر بازار اثر گذار باشه. برای اینکه از چند چون این خبر بیشتر آگاه بشیم، آقای حبیب اسدالله نژاد رو آوردیم روی خط بازار، نایب رئیس کانون انجمن مرغداران گوشتی. آقای اسدالله نژاد سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای اسدالله نژاد، اول از همه به ما بگید الان وضعیت تولید مرغ در چه حالی هست و آیا ما صادرات داریم یا خیر؟
ببینید، کشور ما به هر حال جز یکی از کشورهایی است که در تولید مرغ ارزم به حضور شما هم خودکفا هست و هم پتانسیل صادرات رو داره. به طوری که حالا اگه ما بخوایم از ظرفیت های موجودی که الان زیر ساختاش در سطح کشور ایجاد شده از این ما بخوایم درست استفاده بکنیم، میتونیم حداقل در سال 1,000,000 تن مرغ رو صادر بکنیم، در حالی که مصرف داخلی ما هم چیزی در حدود 2,400,000 تن هستش. پتانسیل صادرات رو ما داریم.
خب الان
اما در شرایط فعلی، خب علارغم همه مشکلاتی که در تامین نهادها، در قیمت نهادها، در سیستم توزیع نهادها وجود داشته، خوشبختانه تولید کنندگان ما در سنگر تولید اهتمام ورزیدند و شرایط به گونه ای هست که نیاز بازار به طور کامل داره تامین میشه.
شما گفتید طی ماه‌های اخیر اصلا صادرات نداشتید که ممنوعیت بتونه بر بازار اثرگذار باشه. خب چرا صادرات نبوده و حالا چرا ممنوع شده؟
ببینید، اول اینکه صادرات برای هر کشوری که در یک محصولی، حالا فرقی نمی‌کنه مرغ باشه، برنج باشه، ارزم به حضور شما کالای غیر کشاورزی، فرقی نمی‌کنه. برای کشوری که این مزیت رو داره که بخواد صادرات رو انجام بده و خودکفا هست، خب باید سیاست گذاری در مورد اون محصول، اون کالا منطقی و بر اساس یک عقبه کارشناسی باشه. از این جهت که خب بازار صادرات یک بازار روزانی نیست که ما بخوایم تصمیمات خلق و ساعه بگیریم و بر اساس اون تصمیماتی که به شرایط روز کشورمون هست بخوایم صادرات رو هم انجام بدیم. تاجری که صادرات رو میخواد انجام بده با طرف قرارداد خودش که اون به خارج از کشور هست، یک قراردادی منعقد میکنه، یه توافقنامه منعقد میکنه، یک تعهداتی داره که این تعهدات قطعا هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ قیمت مشخص است. این که ما یک دفعه تصمیم بگیریم جلوی صادرات یک محصولی رو ببندیم و یا اینکه یک عوارض بالایی براش وضع بکنیم، خب باعث میشه که مزیت صادرات اون محصول و یا سایر کالاهای دیگه بسیار که هستن وجود داره و ما میتونیم به چالش بیفته.
خب آقای اسدالله نژاد، گاهی این سیاست رو مسئولان در پیش میگیرن برای تنظیم بازار داخل. وقتی قیمت مرغ مثلا در بازار داخل سر به فلک میکشه یا دوچاره کمبود عرضه میشیم، آیا به نظر شما این راهکار نمیتونه موقتا علاج درد باشه؟
اول اینکه ما از ابتدای سال به امروز به اون شکل صادراتی نداشتیم که تصمیم لغو صادرات بخواد تأثیری روی بازار داخلی داشته باشه. منتهی مراتب من چیزی که میخوام عرض بکنم این هست که اگر نهادهایی که واحدهای مرغداری نیاز دارن به نرخ مصوب تأمین بشه، ما هیچ بس مشکلی در قبال تأمین مرغ مورد نیاز جامعه نخواهیم داشت و همه اقشار جامعه در تمامی فروشگاه‌های کشور میتونن از این مرغی که دولت مصوب کرده 20,400 تومان به همین قیمت مرغ رو تهیه بکنن. منتهی مراتب بحثی که الان وجود داره این هست که دولت به تکالیف خودش داره عمل نمی‌کنه. وظیفه تأمین و توزیع نهادهای دامی از ابتدای سال بوده دولت گذاشته شده، یعنی بخش خصوصی.
خب این از طریق سامانه بازارگاه داره اتفاق میفته دیگه.
دارم عرض میکنم، یعنی از ابتدای سال جاری هیچ تاجری اجازه فروش مستقیم نهاده به واحدهای مرغداری رو نداره، همه از سیستم دولتی باید انجام بشه.
درست.
سامانه بازارگاهی که شما اشاره فرمودید یک ورودی داره، یک خروجی. ورودی نهادهایی است که وارد سامانه میشه، خروجی چیزی که به هر حال واحدهای مختلف میتونن خرید بکنن. حقیقت هم این است که یا حجم ورودی نهادهای دامی به سامانه بازارگاه به اندازه نیاز واقعی واحدهای تولیدی نیست، یا اینکه اگر واقعا به اندازه نیاز واحدهای تولیدی در وارد سامانه بازارگاه میشه، انحراف در توزیع نهادهای دامی در سامانه بازارگاه وجود داره. الان که من امروز با برسد کردم، پایش کردم ببینم وضعیت چجوری است، واحدهای مقداری هستن که 25 روز از دوره پرورششون گذشته و هنوز 1 کیلو سهمیه براشون اختصاص داده نشده، یعنی 1 کیلو سهمیه دریافت نکردن.
خب این به چی برمیگرده؟
این برمیگرده به این که نهادهای دامی، عرض کردم من قبل از اینکه وارد این بحث بسته مساقی بشم، عرض کردم که به اندازه کافی یا وارد نمیشه یا اینکه در توزیع انحراف وجود داره. این برمیگرده به دستگاه مسئول، وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی. الان واحدهای مقداری هستن که دوره پرورششون به 28-29 رسیده، هنوز 1 کیلو نهاده دریافت نکردن. توی سامانه بازارگاه حداکثر سن کشتار 40 تعریف شده، یعنی واحد باید 12 روز دیگه واحد خودش رو تخلیه بکنه، ولی هنوز 1 کیلو سهمیه دریافت نکرده. خب این نمیشه از این انتظار داشت واحدی که دوره پرورش خودش رو با سویه 15000 تومانی داره تمام میکنه، با ذرت 3500 تومانی داره تمام میکنه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این واحد بیاد به قیمتی که روی کاغذ بر اساس یک سری مواردی که به هر حال اعلام شده به کارگروه تزیین بازار، این موقع بیاد به این قیمت بفروشه. اگر اینجوری باشه، حاصل زحمات چند سال، 20 ساله، 25 ساله، 30 ساله و اون واحد مقداری در عرض 2 دوره برباد میره. ما باید در قبال تولید یه مقدار احساس مسئولیت هم داشته باشیم. ما شرایط مردم رو کاملا درک میکنیم، میدونیم مردم واقعا با چه سختی دارن معیشت میکنن. ما میدونیم که مرغ به عنوان یک کالای از همیشه ارزان بوده و سر سفره مردم بوده. ولی واقعا ما مقصر نیستیم. وقتی برای تولید کننده ما قیمت مرغ به ازای هر کیلو داره 18 تومن 19 تومن 20 تومن داره تمام میشه، این انتظار که دولت بگه که باید مرغ رو شما به قیمت 14 و 400 بدید، 20 تا 2500 دست مصرف کننده برسه، واقعا این یک چیز منطقی، خاصه منطقی نیست. و اگر هم به تعبیر شما قیمت مرغ سر به فلک کشیده، تولید کننده برای ما مقصر نیستن، دولت مقصره. دولت نهادها رو به نرخ مصوب تامین بکنه، مطمئن باشید همه واحدهای مقداری با کمال میل مرغ رو به نرخ مصوب عرضه میکنن و هیچ مشکلی ما تو بحث تامین مرغ هم نخواهیم داشت.
خب پس الان ما خبری داشتیم از گمرک کشورمون که بسیاری از نهادهای دامی داره به سرعت ترخیص میشه. اگر در هفته‌های آینده این نهادهای دامی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیره، بنا به گفته شما، پس ما میتونیم مرغ رو به قیمت کمتر خریداری بکنیم؟
انشالله که اتفاق بیفته. این به اصطلاح موردی که شما الان فرمودین، این مورد مال امروز نیست. ما الان حدود شاید بیش از 7-8 ماه هست که همین به اصطلاح حرف و همین شعار رو داریم واقعا میشنویم که داره ترخیص میشه، سامانه بازارگاه داره به اصطلاح تغییراتی توش ایجاد میشه، سامانه بازارگاه توزیع رو داره کامل میکنه. همه اینا رو تولید کنندگان ما دارن میشنون و مخصوصا از اول مهر ماه که گفتم واحدهای مقداری مستقیم میتونن از سامانه بازارگاه خرید بکنن، خیلی از واحدهای مقداری رغبت پیدا کردن و وارد شدن و جوجه‌ریزی انجام دادن و من خودم به شخصه الان نگران این واحدها هستم. چون چیزی که من دارم واقعا میبینم از ابتدای آبان ماه تا به امروز که قرار بود تسهیل بشه و روانتر بشه سیستم توزیع ذرت و سویا برای واحدهای مقداری، نه تنها روانتر نشده بلکه کنتر پیچیده‌تر و عرضم به حضور شما نگران کننده تر شده. ما امیدوار هستیم که این مشکل هرچه سریعتر برطرف بشه و هم تولید کنندگان ما آرامش داشته باشن برای تأمین نهادهای دامی به نرخ مصوب که بازار سیام به خودی خود جمع میشه اگر واقعا دولت نهادها رو تأمین بکنه و بازار سیاه مرغ هم جمع میشه.
امیدوارید
مرغ رو مثلا بعضی از فروشگاه دارن 30000 تومان هم میفروشن. این واقعا ظلم به تولید هست، ظلم به مردم هست، ظلم به نظام هست. ما امیدوار هستیم که دولت تعهدات خودش رو، تکالیف خودش رو انجام بده و نهادها رو به نرخ مصوب تامین بکنه. مطمئن باشید با تامین نهادها همه فروشگاه‌های کشور مرغ رو به نرخ مصوب امکان عرضه رو خواهند داشت.
خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن مرغداران گوشتی. شنونده عزیزی هم به شماره 0901-7751 گفتن که ما زمانی در تولید مرغ خودکفا میشیم که خوراک دام رو خود کشور تولید کنه. امیدوارم که این شرایط پیش بیاد در سالهای آینده و این موضوع به تحقق بپیونده. دعوت میکنم همراه ما باشید همچنان در ادامه روی خط بازار. آقای حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن مرغداران گوشتی صحبت کردم درباره اینکه صادرات و ممنوعیت اون تأثیری بر قیمت مرغ در بازار نداره. نوسانات بازار خودرو و قیمت خودرو در بازار موضوع گفتگوی روی خط بازار هست. امروز دوشنبه 19 آبان ما از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که به نظر شما راهکارهای کاهش قیمت خودرو چی میتونه باشه؟ پاسخاتون رو بفرستید به 3036-37. همچنان فرصت دارید که از طریق سامانه پیام کوتاه ما پرسش‌های مربوط به بازار سهام و سرمایه رو هم با ما در میون بگذارید. عرض کنم که شایعاتی مطرح شده در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی از واردات دارو و پیگیری هایی که شده. حکایت از این داره که این خبر صحت نداره و تأمین ارز دارو به روال قبل داره ادامه پیدا میکنه. درباره این خبر هم میخواییم صحبت بکنیم با آقای ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی. آقای ریاحی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خواهد.
متشکرم. آقای ریاحی، از فرایند واردات خودرو و تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی از داروها برای ما بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که همینطوری که تو خبر فرمودید،
بله،
فعلا مبنای واردات دارو ارز 4200 تومانیه. بعضی از داروهایی که بدون نسخه میتونه عرضه بشه یا داروهایی که اهمیت زیادی در درمان ندارن و یا در سبد هزینه خانوار، اونها به مرور داره تبدیل میشه به ارز نیمایی، ولی درصد بسیار جزئی است. ولی عمده داروها کماکان ارز 4200 میگیره. البته در حاشیه عرض بکنم که بله، متاسفانه تخصیص ارز خیلی بدیه و با مشکل صورت میگیره و همین باعث شده که بعضی از کمبودها به وجود بیاد. به همین دلیل ما به عنوان ذینفع، چه وارد کننده چه تولید کننده، بیشتر تمایل داریم که ارزمون نیمایی باشه که به این شکل تخصیصمون گیره مشکلات مختلف قرار نگیره.
خب آقای ریاحی، همطور که میدونید دارو از اون دسته از کالاهایی هستش که مردم حتی از خوراک شب هم اون رو واجب تر میدونن. خیلی از بیماری ها هستش که حتما با داروهای خاصی درمان میشه و مردم هم نیاز مبرمی به این نوع داروها دارن. چه رایزنی هایی کردید با بانک مرکزی که این مشکلات برطرف بشه و ارز 4200 تومانی در اختیار اون دسته از داروهایی که واقعا مورد نیاز هست قرار بگیره و روند تخصیصش اونطور که شما میفرمایید بدیهی نباشه؟
من در تایید فرمایشتون عرض بکنم که دارو همینطور که شما فرمودید و مردم میدونن خیلی حساستر از غذا هست، برای اینکه غذا جانشین داره، یکی از انواع مثلا پروتئین ها نباشه، مرغ نباشه، گوشت از گوشت نباشه، ماهی است، ولی دارو ما حدود 8000 قلم دارو مصرف میکنیم داخل کشور که هر کدوم یه اندیکاسیون خاصی داره و جانشین دیگری نمیشه در بهبود بیمار. برای همینطور که فرمودید این خیلی مهمه. ما رایزنی که پیگیری مرتب میکنیم، خب این شرایط تحریم وجود داره، اونها هم شاید تقصیری ندارن. و همین دلیل هم عرض میکنم که چون میدونید ارزی که برای دارو و کالای اساسی تخصیص داده میشه طبق بودجه از محل فروش نفت هست و پولیه که متعلق به یا ارزیه که متعلق به بانک مرکزی و نهایتا دولت هست. خب این صدور نفت به حداقل رسیده و کم تهیه میشه و حتی من شنیدم خود بانک مرکزی از سامان نیما گرون میخره و ارزون میده به کالای اساسی و دارو. به همین دلیل ما فکر میکنیم اگر این مابعد تفاوت رو به بیمه ها بدن به نحوی که از جیب بیمار هزینه بیشتری برای دارو نشه ولی در ابتدا با ارزهای گرونتر به اصطلاح وارد بشه و در نهایت بیمه جبران بکنید به اصطلاح اختلاف قیمت رو، هم به نفع بیماره هم به اعتقاد ما کمبودها کاهش پیدا میکنه.
الان بانک مرکزی برای چه میزان دارو متعهد هست که ارز در اختیار واردات دارو قرار بده؟
سوال بسیار خوبیه خانم تاجداران. یه مشکل اصلا از این کرونا پیش اومد، قرار بر این بود که 2.5 میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی که در داخل ساخته میشه تخصیص پیدا بکنه.
بله.
حدود 940 میلیون دلارش رو تا اواسط شهریور داد که این خب خلاف قرار بود، چون قرار بود تا 1.5ش رو تا این فاصله بده. ولی مشکلی که پیش آمده خب بیماری کرونا از درست اول سال اوج پیدا کرد و خب این هزینه داره، یعنی بله. داروهایی که برای بیمار کرونا یا تجهیزاتی که برای بیمار کرونایی مصرف میشه روتین نیست، یعنی در شرایط عادی یا
اینها در اولویت قرار گرفته،
در اولویت قرار گرفته و هزینه داره. یعنی من فکر میکنم اگر اون 1 میلیارد دلاری که مقام معظم رهبری دستور دادن از صندوق توسعه ملی در اختیار گذاشته میشد که بعید میدونم تا حالا آن بخش عمدش در اختیار شده باشه، تازه بخشی از این هزینه رو تامین میکرد. به یه عبارت دیگه بخشی از هزینه که قرار بود برای تولید و واردات تجهیزات پزشکی و دارو مصرف بشه رفت برای مازاد هزینه ای که برای بیماران
کرونا هزینه
کرونا انجام میشه. بله مشکل اینه عمدتا.
خب فکر میکنید که تا پایان سال این درصد باقی مانده در اختیار واردات دارو قرار بگیره؟
ما امیدواریم دیگه، بالاخره فکر میکنم تکلیف همه ماست، هم ما فعالان اقتصادی این حوزه، هم وزارت بهداشت و دولت و بانک مرکزی، چون تو این شرایط دیگه ما بخوایم بیماران رو تنها بذاریم و دارو نتونیم تامین بکنیم خیلی بده. جهت اطلاعتون هم عرض بکنم وارد کنندگان دارو یه مقدار دارو رو استراتژیک برای ذخیره استراتژیک آورده بودن در گمرک که بله. در زمانهای آتی که ارز مثلا تخصیص داده میشه در بیارن از گمرک، چون پول طرف خارجی رو نداده بودن و بعد مصرف بشه. تو این چند ماه با کم بوده از ما همه اینا رو هم درآوردیم و ارزی هم هنوز بابتش نگرفتیم و مصرف شده و این به یه عبارت ذخیره هامون رو هم مصرف کردیم. لذا اقدام عاجل میطلبه. ولی این رو هم عرض بکنم، جای نگرانی نیست، هم فعالین اقتصادی هم وزارت بهداشت بالاخره هر روز دارن سعی میکنن و ملاحظه هم میکنید که هم بوده جدی وجود نداره. حالا از این مسئله انسولین باید بگذاریم.
بسیار خب آقای ریاحی، پس بدین ترتیب این شایعاتی که میگن ارز 4200 تومانی از واردات دارو حذف شده کذب هست و صحت نداره، ولی خب امیدوار هستیم که ارز 4000 تومانی به تناسب بیشتری در اختیار واردات دارو قرار بگیره.
دقیقا فرمایشون رو تایید میکنم، ارز 4200 فعلا به دارو تعلق میگیره و همینطور که فرمودید امیدواریم این عرض رو بتونم به موقع تخصیص بدن که ما هم بتونیم وظیفه‌مون انجام بدیم.
تشکر میکنم از همراهیتون با گفتگوی روی خط بزن. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ارز 4200 تومانی واردات دارو حذف نشده. موضوعی بود که آقای ناصر ریاحی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در میان گذاشتی. ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت پیش بینی شد. برای آگاهی بیشتر از این خبر گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا ماهیار، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی. آقای دکتر ماهیار سلام عرض میکنم خدمت شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون، امیدوارم که برنامه خیلی خوبتون رو استفاده کرده باشن تا اینجا که من در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر ماهیار، هدف از ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت چیه؟
همونطور که در جریان هستید، ما در حال حاضر حدود 30 میلیون سهامدار عدالت داریم که به روش غیر مستقیم در داخل بازار سرمایه فعالیت میکنن و عملا از در حقیقت اقشار آسیب پذیرتر جامعه هستن. سهامداریشون در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی هست و با توجه به شرایط خب ترجیح میدن که این دارایی ارزشمندشون رو نگه دارن، ولی در عین نگه داشتن و فرصت نگهداری بتونن از منافعش برخوردار بشن. تمایل بر این هستش که این در حقیقت سهام ارزنده رو داشته باشد و در این حال بتونن اون رو به صورت وسیله نزد بانک ها بذارن و در قبال اون از کارت اعتباری یا از در حقیقت هر نوع اعتبار دیگه بسته به کاری که بانک، فرآیندی که بانک داره استفاده کنن. کلن زیرساخت فنی این قضیه هم بر مبنای کاملا الکترونیکی در حال طراحی هست، با توجه به اینکه شرایط کشور شرایط ویژه‌ای هست و این بحث بیماری منحوس کرونا هم هست، به صورت کاملا مکانیزه و غیر حضوری در حقیقت
انجام میشه. این طرح شامل مشمولانی میشه که روش مستقیم رو برای مدیریت سهام خودشون انتخاب کردن یا روش غیر مستقیم؟
مشمولانی که روش مستقیم رو انتخاب کرده بودن در حال حاضر میتونن از طریق بانک ملی جمهوری اسلامی و سایر بانکایی که به مرور اضافه میشن به این شبکه همین الان در حقیقت این رو دریافت کنن. تا الان حدود 100 نفر هم دریافت کردن. منتها اکثر کسایی که روش مستقیم رو انتخاب کرده بودن، قدرت خرید یا در حقیقت قدرت انتخاب بین خرید و فروش مستقیم رو خودشون داشتن، ولی این طرحی که الان در موردش داریم صحبت میکنیم برای مشمولین روش غیر مستقیم هست که بتونن استفاده کنن.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات خوبتون آقای ماهیار.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
برای پیشبینی طرح ارائه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت گفتگو کردم با آقای علیرضا ماهیار، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
در برنامه امروز اول بریم سراغ بازار سکه، طلا و ارز در همراهی با آقای مومنپور. سلام عرض میکنم خدمت شما.
خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم. خانم تاجری، خدمت شما سلام عرض ادب دارم.
متشکرم، خواهش میکنم بفرمایید. فرصت
عزیزان من، اونس طلا امروز فعالیت خودش رو شروع کرده، افزایشی استارت کار زده. هر اونس طلا با 1956 دلار و 26 سنت، نقره با 25.64، پلاتین با 901.25، پلادیوم هم با 2461 دلار آخرین ثبت قیمتیش بود. بازار طلای تهران دیشب به صورت تلفنی آخر وقت افزایش قیمت داشت، دلار افزایشی بود. هر گرم طلای 18 عیار به 1,188,200 رسید که مزنه هر مسقال طلا در بازار تهران 5,150,000 تومان بود. دلار دیشب آخر وقت به صورت تلفنی 26,500 قیمت خورد و به صورت در صرافی ملی عددش کمتر بود. حالا باید امروز فعالیتش رو ببینیم. البته 24,200 تومان صرافی ملی اعلام کرد. یورو اروپا رو با 28,697 تومان، پوند انگلیس رو با 34,609 تومان. سکه هم به ترتیب تمثال حضرت امام با مبلغ 13,500,000 و طرح قدیم هم با 12,500,000 قیمت خورده.
ممنون و متشکرم از شما آقای مومنپور، زنده باشید، خدا نگهدار. و در ادامه سلام عرض می‌کنم خدمت آقای تهانی، کارشناس بازار سهام و سرمایه.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
خیلی ممنونم. گزارشی داشته باشید از وضعیت بازار تا بعد بریم سراغ پرسش های شنوندگان، اگر فرصت بشه انشاءالله.
بله، خیلی عجیبه سرکار خانم، بازار سرمایه امروز هم منفیه، یعنی این سقوط آزاد واقعا خیلی عجیبه. بعد از این 50-60%، 70%، بعضی موقع به 80% قیمت رو در بعضی از سهام اومدن پایین. واقعا بعضی سوال میکنه آیا میتونه قیمت یه سهم صفر بشه؟ من تا چند وقت پیش میگفتم نه، ولی فکر کنم الان بشه این اتفاق رو هم بگیم. آره ممکنه بشه. شاخص کل تا اینجای کار 1.9% ریخته، 22,976 واحد دیگه از شاخص کم شد و در عدد 1,217,547 واحدی قرار گرفت. این در حالیه که همه فکر میکردن بعد از انتخابات امریکا بازار دلار میریزه، بازار سهام چون قبلا ریخته حداقل دیگه نمیریزه. برعکسش شد، بازار دلار برگشت همون 25-26,000 تومان و بازار سهام که الان خیلی از سهام واقعا با قیمت 15 تومان 14 تومان دارن قیمت میخورن. فولاد و فملی و کگل و پارسان و پارس و کچاد و شبندر هم بیشترین تاثیر منفی رو بر روی شاخص داشتن. ارزش معاملات رو من نگاه میکردم، باز امروز بد نبود، اول صبحم صفحه فروش نداشتیم. ارزش معاملات، حالا سیستم هم متاسفانه سیستمای بورس هم بسیار کندن و لود نمیشه که من میخوام ببینم. فکر کنم 7000 میلیارد تومان هم ارزش معاملات داریم که دوباره سهام بزرگ بازار رفتن تو صفحه فروش قفل شدن. واقعا بعد در مورد مدیریت بازار سرمایه حتما یک تجدید نظری بشه. در خدمت
شما. 913007 گفتن آینده سهام فولاد مبارکه رو چطور پیش بینی میکنید؟
آیندهش خوبه، ولی صادقانش بخوام بگم الان خیلی ها در بازار سرمایه به ما میگن شما با ما بد کردید، شما ما رو به سهامداری دعوت کردید. فولاد مبارکه بوده 2300-400 تومان، همین امروز شما فولاد مبارکه رو صفحه فروش 1100 تومان میتونید بخرید. حالا انصافا خودتون بگید آیندهش خوب بوده برای کسی که دو ماه پیش فولاد مبارکه داشته، بیش از 50% پولش دود شده. من نمیدونم چی باید بگم. اگه به سهامداران بگم سهامداری کنید خیلی خوب میشه، عالی میشه. اون کسایی که سهامداری کردن 50-60% پولشون رفته و واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی سخته در این روزا سرکار
فرصتمون کمه.
در این روزا صحبت کرد.
خیلی فرصتمون کمه. آقای تهانی گفتن در مورد سهام ونیرو و هکشتی خیلی سریع توضیح بفرمایید.
هکشتی از 8 تومن شده 2 تومن، به نظر شما 2.20، به نظر شما الان چی من باید بگم؟ یا ونیرو اومده 1/4، 1/5 شده، به نظر شما الان به سهامداران این شرکته چی باید گفته بشه تا اینا آروم بشن؟ شما همین الان 100 میلیون تومن پول دارید، یه دفعه بیاید 2 هفته بعد 2 ماه بعد ببینید 80 میلیونش نیست، چه حسی بهتون دست میده؟
بسیار خب، پس باید صبر بکنن. دیگه درست
نمیدونم واقعا این اتفاق خیلی بد در اقتصاد ایران افتاده و این اتفاق بد رو نمیشه
با ازش گذشت. آقای طهانی فرصتمون کم هست، فقط میرسیم به اینکه خداحافظی کنیم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید همچنان.